صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سوره مبارکه زاریات را میخوانیم. سوره مبارکه قاف تمام شد، همانطوری که مشاهده فرمودید و مطالب را دیدید. از اول تا آخر در این سوره بحث قیامت بود. در این سوره هم بحث قیامت است، اما با تعبیری دیگر. در سوره قاف بود کذالک الخروج، اما در سوره زاریات هست خداوند به چند چیز سوگند یاد می کند و بعد می فرماید انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. اون چه که وعده داده می شوید از سوی رب این صادق است و جزا و روز جزا واقع می شود. لذا الله عز و جل می فرماید که در این سوره فراتر از اون که روز جزا واقع میشه، برای اثبات جزا و برای اثبات قیامت الله عز و جل در این سوره یک شاهد ذکر می فرماید که شاهد از بادها هست و یک نمونه برای حشر بیان می فرماید و دوتا دلیل عقلی برای اثبات قیامت بیان می فرماید و همچنین پنج نمونه از اقوام گذشته که قبول نکردند و عذاب خدا بر اونها آمد. سوره مختصر است، اما خداوند از پنج قوم ذکر می کند که ما می خوانیم. ابتداء الله تعالی سوگند یاد می کند به بادها و ذاریات ذروان. البته در تفسیر اینها اختلاف است. بعضی میگن چهار نوع باد هستند، بعضی میگن یک بادی هست اما احوال مختلف داره. باد مثلا گاهی چیکار میکنه؟ همون یک باد است که ابرها را اول گرد و غبار به راه میندازه و شدید میشه، بعدن ابرهای سنگین را چیکار میکنه؟ میاره کناره هم، بعدن آرام آرام میوزد تا ابر خوب بارانش را خالی بکند. بعد از این که تخلیه شد دوباره تند میشه و تمام ابرها را چی میکند؟ متفرق میکند. لذا گفتن این یک باده. بعضی گفتن نه، چند باد هستند. و ذاریات ذروان، سوگند به اون بادهایی که پراکنده میکنند غبارها را. و ذاریات یعنی پراکنده کنندگان، پراکنده کردن، پراکنده میکنه غبارها را پراکنده کردنی. فالحاملات وقرا، پس سوگند به اون بادهایی که اونها حمل کننده بارها هستند، یعنی ابرهای پربار، ابرهای پر از باران را باد است که حمل میکند، از شرق به غرب میارد، از شمال به جنوب میارد. فالجاریات یسرن، سوگند به اون بادهایی که آهسته آهسته با نرمی و با آسانی چیند جاری هستند. فالمقسمات امرا، قسم به اون بادهایی که تقسیم کننده هستند، سوگند به اون بادهایی که تقسیم کننده هستند، امرن امر الهی را. یعنی خدا مثلا میگه که این منطقه را باران بده، اون منطقه را بده، اینا امر خدا را چی میکنه؟ همونطور تقسیم میکنه. پس بر اساس این تفسیر اینا بادها شدند. یک تفسیر دیگه میگه اینا تمام اقسام ملائکه هستند، ملائکه که این ماموریت ها را انجام میدن، ماموریت باد و پراکندگی و ابر و باران را دارد. بعضی میگن نه، سوگن به چیزهای مختلف، مثلا دوتا اولی و الذاریات ذروًا فالحاملات وقرا، خداوند شاهد قرار داده و سوگند خورده به بادهایی که همه چیز را پراکنده میکنند و ابرهای سنگین را چی میکنند؟ بار میکنند. بعد فالجاریات یسرا، گفتن سوگند به اون کشتی هایی که آرام آرام بر دل دریا سوارند و جاری هستند. فالمقسمات امر، بعض اینها فرشته ها هستند، قسم به اون فرشته هایی که امر خدا را و دستور خدا را اجرا میکنند و تقسیم میکنند. الا ای حال، چه خداوند باد را شاهد گرفته، چه کشتی را، چه فرشته را، جواب قسم اینه: انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. الله می فرماید آنچه که شما وعده داده می شوید برای روز قیامت، اون وعده صادق است، اون راست است. و ان الدين لواقع، و همانا روز جزا واقع میشه. روز جزا، انسان بد به جزای بد میرسد، انسان خوب به جزای خوب میرسد. و السماء ذات الحبک، سوگند به آسمان که ذات الحبک است. حبک جمع حبیکه است، بعضی گفتن حبیکه به معنی راها، راهایی که راهای ستاره ها و سیاره ها هستند تو آسمان ها، و بعضی گفتن مراد ذکر راه هست ولی مراد خود اون ستاره ها هستند. الله عز و جل به ستاره ها سوگند خورده و اونها را شاهد قرار داده که آسمانی که دارای راها و زینت است، قسم به آسمانی که دارای چی است؟ راها و زیبایی هست. انکم لفی قول مختلف، ای مشرکان شما درباره قیامت قول مختلفی دارید. مشرکین، من قبلا خدمت شما عرض کردم، بر یک عقیده و دیدگاه نبودند، مختلف بودند. بعضی ها اصلا قیامت را قبول نداشتند، بعضی ها شک داشتند. فمنهم شک و منهم جاحد، بعضی ها شک داشتند، بعضی انکار داشتند. لذا شما درباره قیامت یک مذهب و یک دیدگاه ندارید. یعفک عنه من افک، از قیامت برگردانده میشه، منحرف میشه هر اون انسانی که منحرف بشه، یعنی انحراف در ازلش باشه، در تقدیرش باشه. اون انسان بدبخت از قیامت منحرف میشه، یعنی عقیده پیدا نمیکنه. حال الله عز و جل میفرمه قتل الخراسون. قتل، ابن الانباری گفته هر وقتی که در قرآن میاد و خداوند میفرماید قتل به معنی لعنت است، از نظر ما قتل یعنی مرگ بر او، بمیرد او، کشته بشه. اما قتل یعنی لعنت بر خراسون. خراسون چه کسانی هستند؟ خراسون اینجا به معنی مرادی است، کذابون، دروغگویان. اما معنی لفظی خراس چی را میگن؟ خراس کسی که تخمین میزند، تخمینش همینطور زیاد درست نیست. اینا درباره قیامت از روی عقل خودشون تخمین میزنند. اصل خراس اونه میگن بعضی مردم هستن که خرماها را که روی خرما هستن، روی نخل هستن میفروشن. بعضی میگن که خب این خرماها را شما چند من تخمین میزنید؟ میگه 40 من میشند. خراس همینه که نگاه میکنه یک تخمین میزنه، تخمینش گاهی درست گاهی غلطه. اما اینجا مراد اینا تخمین زنندگانی که تخمیناشون غلطه، یعنی دروغگویان. درباره قیامت اینا همینطور از عقل خودشون کار میگیرند، از الله باور ندارند. الله میفرماید قتل الخراسون، مرگ بر تخمین زنندگان، یعنی لعنت بر تخمین زنندگان و تکذیب کنندگان.
الذين هم في غمرة ساهون
ام تخمین زنندگانی که در جهالت خودشان غافل هستند و باز مسخره میکنند در نسبت به قیامت میگویند یسالون ایان یوم الدین استهزاء مسخره میکنند میگویند کی روز قیامت است الله در جواب میفرماید یومهم علی النار یفتنون
جواب ترکی به ترکی نه مسخره میکنی جوابت با مسخره داده میشه اون میگه قیامت کی هست الله میگه روزی که بر قیامت تو را من میسوزانم روزی که کبابت میکنم یوم هم علی النار یفتنون
روزی که آنها بر آتش گداخته میشوند بر آتش سوزانده میشوند ذوقوا فتنتکم به آنان گفته میشه بچشید جزای فتنتون را جزای فسادتون را بچشید اینجا بسوزید هذا الذي كنتم به تستعجلون این اون قیامتی هست این اون آتشی هست و عذابی هست که شما نسبت به این عجله داشتید میگفتی که عذاب میاد عجله داشتی الان بچشش ببینش تحملش کن لذا اون روز قیامت میآید که تو را روی آتش جهنم ذوب میکنم دو میسوزانند اما متقین سبحان الله الله عز و جل هر جا متقین را بندگان مخلص خودش را یاد می کند الله می فرماید ان المتقین فی جنات و عیون همانا انسان های متقی در باغات هستند و در چشمزارها هستند آخذین ما آتاهم ربهم آنها دریافت می کنند می گیرند آنچه که رب به اونها می ده عطای ربشون را دریافت میکنند این متقین اوصافشون در دنیا بیان میشه ببینی این اوصاف را من و تو داریم یا نداریم اگر نداریم تجدید نظر کنیم الله دو چیز از بندش انتظار داره به تعبیر حضرت شیخ رحمه الله یک التعظیم لامر الله دو الشفقت علی الخلق الله میخواد که ما در دنیا نسبت به دستور خدا تعظیم داشته باشیم هر چی دستور میده تعظیم چشم انجام میدم به نحو احسن انجام بده نماز ازت میخواد انجام بده روزه ازت میخواد حج ازت میخواد زکات هر چی که رب از تو میخواد تعظیم کن فرمان ببر این اولین صفت متقی هست دومی از شفقت علی الخلق تنها حقوق الله نیست حقوق العباد هم است نسبت به خلق الله شفقت داشته باش مهربان باش انسان باش اخلاق داشته باش حقوق همه را ادا کن حق پدر و مادر حق خویشاوند حق همسایه حق همسفر حق یتیم حق فقیر مستمند اونی که تو شهرت گرسنه است لذا این دو چیز را انسان داشته باشد هم نسبت به الله و هم نسبت به بندگان الله ببینید اولی ها الله می فرماید آخذین ما آتاهم ربهم متقیان دریافت می کنند می گیرند آنچه که رب به اونها می دهد یعنی ثواب و بهشت و نعمت و لذت و هر چی که رب بهشون می دهد اینها کارشون چی بود انهم کانو قبل ذلك محسنین همانا اینها قبل از این در دنیا مخلص بودند این اولین صفت متقی در دنیا جز مخلصین بودند بعضی میگن محسنین یعنی نیکوکاران کارهای نیک میکردن همون مخلصه چی کارهای میکردن اولی التعظیم لامر الله همیشه در مقابل ربشان کرنش داشتند در مقابل رب تعظیم و سجده و عبادت و نیایش داشتن الله می فرماید کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون بودن اینها اندک از شب می خوابیدند آنچه که می خوابیدند اندک بود بخش اکثر شب را نمی خوابیدند اما نه اینکه با مجالس گناه و معصیت سپری می کردند اکثر شب نمی خوابیدن چه کار می کردن فیلم نگاه می کردن کار دیگه می کردن
الله میفرماید و بالاسحار هم یستغفرون، در وقت سحر در دل شب از رب مغفرت میطلبیدند. چه زیباست، واقعا صحنه زیبایی است که انسان در نیمه شب اون وقتی که همه خوابند، همه در عالم دیگه هستند، این انسان توی خانه تنها برای رب قیام میکند، برای رب سجده میکند و در محضر رب نیایش میکند، از گناهانش پشیمان، اشک میریزه و استغفار میکند. الله میفرماید و بالاسحار هم یستغفرون، این انسانها، انسانهای متقی در وقت شب، در دل شب اونها از رب مغفرت میطلبند. این اولین بود، چی؟ التعظیم لامر الله. دوم الشفقه علی الخلق، از اینجا شروع میشه. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، متقین کسانی هستند که در اموال اونها حقی هست، سهمی هست، مالش فقط برای زن و بچه نیست، مال فقط برای خانواده خودش نیست، برای عرض کنم که طعام و خوراک خودش نیست، برای مصرف خود و خانواده نیست، بلکه دیگران را هم سهیم می دارند، معتقدند تو این مال دیگران هم شریکند، حقی دارند. حقی برای چی کسی قائل است؟ للسائل والمحروم، اونی که سائل است، اونی که میاد به در میزنه میگه من گرسنه‌ام، اونی که میگه من دوا میخوام، پول میخوام، سائل اونه، اونی که کنار ماشینت میاد به او هم بده. دوم محروم، محروم اونی که روش نمیشه، حیا داره، او نمیاد به درت، وظیفه توه برو پیداش کن کجا هست این نوع انسان ها، تحقیق بکن تو محله ها، بررسی بکن ببین کجا هستند، اینها را پیدا کنید و به اینها رسیدگی بکن. من دمی شناسم همینجا خیری را که این خیر خیلی سرمایدار نیست، یک مغازه اداره زندگیش را اداره میکنه، ولی هر شب جمعه، هر شب جمعه مقدار زیاد خوراکی میگیره تا جایی که توانش است، حداقل 20 خانواده، برای 20 خانواده از امامان شهر میپرسه تو این محل فقیر کیه، تو این محل بینوا کیه، تحقیق میکنه. هر شب جمعه یک مرغ با تعدادی دیگه خوراکی میبره خونهشو میرسونه. انسان، بعضی انسان که الله عزوجل این فراست را، این فهم را بهشون بده، اونا اعتقاد دارن که این خدا به من داده، دیگرانم با من شریکند. انسان وقتی که این باشه، این که بمیره عیش میکنه، این که بمیره الله میگه تو با مخلوقات من، نسبت به مخلوقات من اینقدر ترحم داشتی، اینقدر لطف داشتی، من به تو ترحم داشته نباشم؟ سبحان الله، الله به او چی میده؟ لذا الله متقین را تعریف میفرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در مالهایشان حق است برای هر سائل و هر محروم، هر کسی که سوال میکند و هر کسی که سوال نمیکند ولی اون محروم است، اینها را به خاطر محروم میگن. سائل خودش را آخر به جای میرساند، شکمش را سیر میکند، اما اونی که حیا دارد، بیوه زن است، چند تا یتیم دارد، نمیدونه چی کار بکنه، اون محروم میمانه، اون در روز عید بچهش لباس نداره، در شب عید بچهش سیر نمیشه. لذا اون را باید وظیفه کسانی که رب بهشون داده، باید اون را پیدا بکنن تو بهش رسیدگی بکنن. و فی الارض آیات للموقنین، دلیل دیگر برای ثبوت قیامت. الله می فرماید در زمین آیات است، نشانات است، اما برای یقین کنندگان، از زمین و از اونچه که روی این زمین است میتونند دلیل بگیرند، اثبات بکنند، هم توحید را هم قیامت را. و فی انفسکم، در درون خودتون، خودت را مطالعه بکن. گاهی ما که زیاد در رابطه با وجود انسان و درون خودمون اطلاعات نداریم، پزشکان بیشتر میدونند، ولی خدای عزوجل اونطور که همینقدر همه ما میدانیم که چنان سیستم منظمی در درون بدن انسان آفریده که انسان غذایی که میخورد این غذا از معده هضم میشه، این غذا چطور تقسیم بندی میشه، یک قسمتش تبدیل به خون میشه، یک قسمتش تبدیل به فضلات میشه، یک قسمتش تبدیل به چربی میشه، این را هر قسمتی، یک قسمتی خون را پمپاژ میکند، یک قسمتی تصفیهش میکنه، میفرسته به تمام بدن، تمام بدن تزریق میشه. این دستگاه ها که اینطور منظم کار میکنند، اینا خود به خود به وجود آمدن. و فی انفسکم، در نفس شما، در درون شما، الله می فرماید چه آیاتی هست، چه دلائل و نشاناتی هست. افلا تبصرون، شما آیت چشمتون را باز نمی کنید، شما اینها را نمی بینید، شما اینها را مطالعه نمی کنید. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، الله می فرماید در این آسمان رزق شما است، اون چه که سبب رزق شما میشه. این باران را از اونجا الله میفرسته، تمام اهل زمین شکمشون سیره. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، آنچه که شما وعده داده میشوید. بعد از این همه دلائل را الله ذکر میفرماید، این همه نمونه ها را ذکر میفرماید، اینا نمونه های قدرت هستند. وقتی که قدرت خدا ثابت شد در زمین، در آسمان، در وجود، همه جا، پس قدرت خدا در زنده کردن مرده ها هم ثابت میشه. لذا الله سوگند یاد میکنه، فورب السماء والارض، سوگند به رب آسمان و زمین، سوگند به ربی که آسمان و زمین را مدبر و متصرف است. انه لحق، همانا این حشر و نشر حق است. این حشر و نشر چیه؟ حق است، یعنی این واقع میشه، اتفاق میفته. مثل ما انکم تنطقون، مثل اینکه شما سخن میگویید، یعنی گاهی شما که سخن بگویید هیچ شک ندارید که این سخن مال شما است. کسی دیگه رفیق ما صحبت بکنه، ما مشکوکیم که این احمد صحبت میکنه یا محموده. گاهی انسان مشکوک میشه، اما خود من که صحبت بکنم میدونم این منم دارم صحبت میکنم. همونطور که شما شک ندارید در سخن خودتون، الله میفرماید علی هذا القیاس، به همین صورت هیچ شکی نیست در اینکه قیامت چی میشه، برپا میشه. اما کسانی که نپذیرند، کسانی که تسلیم نشن، کسانی که قبول نکنند، این انسان ها برایشون بدبختیه، برایشون هلاکته. پنج نمونه الله بیان میفرماید، پنج قوم را از اینجا شروع میشه، پنج قوم که اینها قبول نکردند. قبول که نکردند، الله عز و جل عذاب آورد. هم توحید را قبول نکردند، هم قیامت را قبول نکردند. اولین قوم، قوم لوط است. اما مهمانانی که بناس برای لوط بیاد، ابتدا پیش کی میرند؟ پیش ابراهیم علیه السلام میرند. داستانشون در سوره های دیگر مفصل است، اینجا مختصره. الله می فرماید هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، آیا پیش شما خبر آمد، خبر سخن مهمانان ابراهیم، مهمانان معزز؟ این مهمانان چی بودند؟ از چه جنسی بودند؟ فرشته بودند، اما به شکل انسان پیش ابراهیم علیه و علی نبینا افضل الصلوات والتسلیمات آمدند. وقتی که پیش ابراهیم آمدند، اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، زمانی که بر ابراهیم داخل شدند، آنها گفتند سلاما، سلاما، ای سلمنا سلاما، از سوی ما سلام به تو ابراهیم. قال سلام، ابراهیم هم گفت سلام، جواب سلامشون را داد، اما زیر زبان گفت یا به دل گفت قوم منکرون، قوم ناشنایی هستند، اینا کی هستند که ما نمیشناسیم. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين.
ابراهیم رفت، فراغ ذهب، رفت به سوی اهلش، به سوی خانواده. فجاء بعجل سمین، گوساله چاق و فربه آورد. مفسرین نوشتن تمام سرمایه ابراهیم همین گوساله بود، چیز دیگه نداشت. این سخاوته، سخاوت پیغمبر. ما خودمون را ببینیم سخاوت ما را، بالخصوص ما ایرانی ها خیلی تعارف و تکلفمون زیاده، سخاوت نداریم. مهمان میاد هی تعارف میکنیم، چای بیارم، غذا بیارم، از بس میگم نه نمیخوان، نه یار. این جزء آداب نیست، ادب ضیافت اینه هر چی داره بیار، هیچ سوال نکن، بیار جلوی مهمان، میخواد بخوره میخوره، نخوره اکرامش شد دیگه، بهش احترام گذاشتی. لذا ابراهیم علیه السلام سوال نکرد، نشون میده اخلاق کریمانه و سخاوت و جود انبیا را که از نظر اخلاقی به چه جایگاه. این مهمانی که اصلا نمیشناسه، تمام سرمایش که یک گوساله هست، اون رو میره فورا زب میکنه، سری کبابش میکنه، میاره جلویشون میگذاره. فکر میکنه اینها مهمانان راه دوری آمدن، گرسنه و تشنه و چیزی نخوردن. از این داستان ها ما میتونیم خیلی استنباطات خوبی هم داشته باشیم. از اینجا معلوم میشه که ابراهیم خلیل، پیغمبر خدا، با اون عظمت و جایگاه علم غیب ندارد. من میگم پیر من غیب دارد، اون میگه امام من غیب دارد، پیغمبر خدا غیب نداره، فرشته روبروش هست. فکر میکنه نه انسان، نمیدونه فرشتن، نه نیاز به خوردن داره، نه نیاز به نوشیدن داره، میره این همه خودش را زحمت میده. پس وقتی که پیغمبران علم غیب ندارن، بقیه کی هستن که علم غیب داشته باشن؟ لذا الله میفرماید فجاء بعجل سمین. این را هم خدمت شما عرض کنم که نه پیغمبر علم غیب داره، نه فرشته علم غیب داره، ملائکه هم علم غیب ندارند. اینا اینقدر نمیدونن پشت دیوار ابراهیم رفته گوساله پشته بگه ابراهیم نکن، خودت را زحمت نده، همینقدر علم نداشتند. علم غیب را فقط الله داره، بغیر از الله کسی نداره. پس نه نبی مرسل و نه ملک مقرب، یا نه نبی مقرب و ملک مرسل، هیچ کسی غیب نداره دیگه، کی میتونه داشته باشه؟ و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، بغیر از الله هیچ کس نداره. لذا الله میفرماید که فقربه الیهم، نزدیک بسوی اونها، سینی بود، دیس بود، مجمع بود، هر چی بود، گوشت پر از گوشت کباب شده، بفرمایید. دید اینا نگاه میکنند، فرشتگان هیچ نمیدونستن یعنی چه، اصلا اونا خوردن بلد نیستن، خوردن یعنی چه، نیاز ندارند. قال الا تأکلون، شما نمیخورید؟ الان احساس خطر کرد، مبادا اینها به من آسیبی برسانند، اینا که نمیخورند. فاوجس منهم خیفا، در دل احساس کرد از اونها خوف را. وجس میگن در دل احساس کردن. انسان وقتی که تو دلش بترسه، چهرش مقدار متغیر میشه. چرا نمیخورید؟ چی شده مگه؟ قالوا لا تخف، فرشتگان گفتن نترس. و بشروه بغلام علیم، الله می فرماید او را مژده دادند به غلام، به بچه، پسر بچه دانا، علیم، پسر بچه دانا خدا بهت میده، ما را فرستاده تو را خوش خبری بدیم، ما فرشته هستیم. که اسحاق علیه الصلاه و السلام باشد، ابراهیم پیغمبر خدا، سبحان الله. الله به وسیله این آنچه که در این دنیا اتفاق افتاده،
فقط تو فقط از اینها چی را ثابت میکنه؟ بینی از ذات الله هست. پیغمبر خدا 100 سال عمرش رسیده، هنوز بچه نداره، تمنا میکنه خدایا به من بچه بده، دعا میکنه، حضرت ابراهیم دعا میکنه، حضرت زکریا دعا میکنه. اینها کارخانه بچه و خزانه بچه هم دست اینها نیستن، همه چیز دست الله است. الان دیگه ابراهیم دعا اجابت شده، بچه دانا. از اشاره آیات معلوم میشه که همسر ابراهیم بی بی ساره ابتدا اینجا در جلسه نبود، چون صحبتی از اون نیست، اما وقتی که بحث بچه شد آمد و تعجب کرد، از تعجب دست را بر پیشانی زد. عجب، ما به نسبت چی داشته باشیم؟ الان متوجه شد که اینا انسان نیست، اینا فرشته اند. فاقبلت امرأته فی صرت، آمد همسر او بی بی ساره فی صرت، فی صرت یعنی در جیغ و فریاد، سر و صدا فریاد زد. فسکت وجهها، یعنی چهره اش را زد. منظور از چهره چیه؟ ضربت به اطراف اصابعها جبهتها، یعنی پیشانیش را دست زد. این از روی تعجب بود. بعضی از اینجا گفتن که پس عزاداری و ماتم و دست به چهره زدن این ثابت میشه از این حدیث، مگر مصیبتی برای ساره آمده بود یا خوشخبری؟ مصیبتی که نبود که عزاداری بکنه. اذا ما بخوایم احکام خودمون را از این نوع مسائل و از این نوع آیات اثبات بکنیم، خب مشخصه که جایگاه این احکام کجاست. لذا الله می فرماید و قالت عجوز عقیم، با تعجب گفت. پیرزنی نازا، پیرزنی نازا هستم من، نه؟ آیا یک پیرزنی نازا به نصب به او بچه داده بشه؟ حتما بی بی ساره چند تا احتمال دیگه میداد، چون یکی از احتمالات این وقتی ابراهیم را گفتن که شما را خدا پسری میده، یک احتمال این بود که برو ازدواج کن تا خدا بهت پسری بده، یک احتمال دیگه اینه که از همین ساره خدا بهت میده ولی شما را خداوند جوان میگرداند، یک احتمال دیگه همینه که همین طور که هستید بدون اینکه زن دیگه بگیری، بدون اینکه جوان باشی، همینطور پیر، تو 120 سالت، اون 90 سالشه، نازا هم هست، خدا به شما میده. لذا اون پرسید همینطور که پیرزن نازا هستیم هستم؟ فرشتگان جواب دادن قالو کذالک، جواب ملائکه قالو کذالک، همچنین همچنین قال ربک، ربت گفته، رب گفته همینطور به شما فرزند میدم. انه هو الحکیم العلیم، همانا اون ذات حکیم است، اون میداند، حکمت داره تو کارهاش، و علیم میدار، ما نمیداریم. فرشتگان میگن رب علیم و حکیم، حکیم علیم، همین دستور است صادر فرموده. بعد از اینکه ابراهیم علیه السلام از این مجده تمام شد، الان فرشتگان را میپرسد همین مسئولیت شما، ماموریت شما، این ماموریت دیگه هم دارید. قال فما خطبكم ایها المرسلون، فما خطبكم ای فما شأنكم، ای فرستاده شدگان، شأن شما، کار شما، وظیفه شما دیگه چیه؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، همانا ما فرستاده شدیم به سوی قوم مجرم. مجرم، قوم مجرم چیه؟ قوم لوط است. حضرت لوط برادرزاده سیدنا ابراهیم علیه الصلاه و السلام بود. لنرسل علیهم حجاره من طین، الله عز و جل می فرماید تا اینکه ما بفرستیم بر اونها حجاره است، سنگریزهایی که اون از تین، از گل هست، سنگل به اصطلاح. الله عز و جل می خواهد که به اونها را سنگ باران بکند، و این سنگ ها مصومتن عند ربک، نزد پروردگار نشانی شده است. مسومه را مفسرین نوشتن معلمتا علی کل واحد اسم منها اسم من یهلک به، بر هر یکی اسم هر کسی که هلاک بشه، یعنی بلا تشبیه امروز اون کار خدا بود. اینها کنترل شده هستند. امروزه بسیاری از عرض کنم که موشک ها را وقتی که این ابر قدرت ها اینهایی که تسلیحات پیشرفته ای دارند کنترل می کنند و هر نقطه‌ای که بخواهند عیناً همون نقطه، حتی میگه اگه داخل غار بخوام بزنم داخل غار میره میزنند. لذا اینها گفتن که اینها مسومه هستند، یعنی این سنگریزه مال فلان شخص، این مال فلان مجرمه، مال هر یکی مشخص شده و وقتی که میامد و به سرش میخورد اصابت میکرد یک حالت انفجاری پیدا میکرد، بدنش را له میکرد، آب میکرد. اذا الله میفرماید مسومتا عند ربک، مشخص شده بودن نزد پروردگارت، للمسرفین، برای مسرفین، برای متجاوزین، مشرکین. اما وقتی که فرشته ها آمدند و ماموریت خودشون را انجام دادند چیکار کرد؟ تفصیل داستان در انشاءالله سوره هود ما میخوانیم. الله میفرماید فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. نجات اصحاب لوط، من بیرون کردیم هر کسی که در آن روستا بود از مؤمنین. اما در آیه دیگه بود که غیر از این خانواده بیشتر نبود، خانواده خود حضرت لوط، دختران حضرت لوط بودن، همسر حضرت لوط که منافق بود. الله عز و جل می فرماید الا عجوزا فی الغابرین، یک پیرزنی اون باید اونجا بمانه، غیر از اون پیرزن بقیه باید برشوا. لذا فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، اون مؤمنینی که اونجا بودن همه را بیرون کردیم. چند خانواده بودن بقیه که هلاک شدن، اونایی که نجات یافتن. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، غیر از یک خانه از مسلمین دیگه خانه بیشتر ندیدیم. دیروز عرض کردم خدمت شما که ایمان و اسلام با هم دیگه تلازم دارن. این همون آیه هست که الله عز و جل به اهل یک خانواده، به اهل بیت یک خانواده هم مؤمنین فرموده و هم مسلمین فرموده. و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم. الله می فرماید در این واقعه، در این داستان ما نشانی گذاشتیم، آیه، درس عبرت، نشانی برای کسانی که بترسن از عذاب دردناک. چه نشانی بود؟ منظور اینه که در داستان قوم نوح عبرت، درس عبرت. نوشتم مفسرین که چندین نشانی بود. یکی این که سنگهای سیاهی که بر اونها ریخته شد، اون سنگها هنوز اونجا هستند، اون منطقه تمام سنگهایشون با این سنگ بارانها فرق میده داره. این یکی از نشانات است. دیگه این که این روستا را الله عز و جل سرنگون کرد، آب سیاه و متعفنی که اونجا به عنوان یک اثر باقی ماند و اونجا منتشر شد، اون آب سیاه هم یکی از علائم. چنانچه الله عز و جل در آیات دیگر می فرماید خطاب به اهل مکه که شما هر وقتی که به سفرهایتون میرید مگر نمی بینید روستاها را؟ روستاهای سدوم بودن. وقتی که از مکه مدینه به طرف شام می رفتیم در مسیر بودند. لذا صحابه هم وقتی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم به تبوک رفتن برای جنگ تبوک، که تبوک در بخش شام بود، می فرماین صحابی که ما از کنار این روستا رد شدیم، روستا سدوم اسمش. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود این محل عذاب است، از اینجا با سرعت تمام رد بشید. و صحابی میگه ما سری سری از اونجا رد شدیم. این آبهای سیاه و سنگهای سیاه اونجا فراوان بود. لذا الله میفرماید این یکی از نمونهای عذاب. این عذاب برای کسانی که نپذیرفتند. عرض کردم پنج نمونه هست، این نمونه اول و نمونه دوم و فی موسی از اینجا شروع میشه که انشاءالله در درس فردا. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. پروردگارا إله العالمين بر ما لطف بفرما، بر ما ترحم بفرما. إله العالمين پروردگارا دنیا و آخرت ما را آباد بگردان، از عذاب جهنم، از سختی های آخرت، از شدائد میدان محشر، از شدائد پل صراط و از همه مراحل سخت قیامت نجات من عنایت بفرما. پروردگارا دنیا و آخرت ما را آباد بگردان، پروردگارا دنیا و آخرت ما را آباد بگردان، ما را جز اهل سعادت بگردان، ما را جز اهل نجات بگردان. پروردگارا ما را از سختی ها و از شدائد و از مشکلات و از رسوای دنیا و آخرت حفاظت بفرما، نجات بده. پروردگارا بر ما لطف بفرما، بر ما کرم بفرما، به ما توفیق بده از این آیات زیبایت که سراپا نور هستن، سراسر هدایت و روشنی هستن، به ما توفیق بده زندگی خودمون را با این آیات روشن بکنیم، به ما توفیق بده که ما مسیر درست را با این آیات بپیماییم. اولا به ما استقامت در دین نصیب بفرما، به ما ایمان کامل و دین کامل، رزق حلال و دنیای صالح نصیب بفرما. از ما راضی و خوشنود باش مولا و همیشه در راه رضایت ما را زنده بدار. اله العالمین خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان، گذشتگان ما را به ویژه پدران و مادران ما را مغفرت بفرما. و اله العالمین بقیه مشکلات مسلمین را حل بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني ونورا للهداية والبيان.